جلسه 42.
الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. بحث ما در مورد ولایت معصومین بود. گفتیم که حضرات معصومین ولایتشون ولایت مطلق است و ولایت بی حد و مرز نیست، چون که اگر از حد و مرز عقلایی تجاوز بکنن اون زمان عصمت ایشون زایل شده و دیگه حکم معصوم رو نخواهند داشت و در این صورت شرع مقدس اسلام هم حکمی رو که مورد عملی نداره دستور نمیده. این رو گفتیم. بعد از این به گفتیم که چند موضوع رو میخواییم مطرح کنیم. موضوع اول شرح فرمایش مرحوم امام بود که معروف است که ایشون فرمودن ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. اولا این عبارت امام رو ما نقل کردیم، این را ایشون زمانی که در قم بودن قبل از اینکه بیمار بشن و به تهران منتقل بشن اونجا برای اقشار مختلف مردم گفته بودن. بله، ما در تفسیر این چهار مسئله را مطرح کردیم. اولا تشبیهش کردیم به برق موجود در خانه ها. ثانیا سلسله ولایت را از خداوند متعال تا پیغمبر تا ائمه اطهار تا امام زمان تا فقیه منعکس کردیم. مسئله سوم مسئله سطح ولایت بود. مسئله چهارم اشاره به دو آیه قرآن که اینها را در کنار هم و عطف به هم قرار دادیم، یعنی این که ولی فقیه رو در کنار ائمه معصومین مطرح کرد. اینا رو گفتیم. اینجا به موضوع دوم میخواییم بپردازیم. البته چند موضوع هست که در اینجا بهشون در پایان بحث از ولایت معصومین در اینجا میخواییم مطرح بکنیم. موضوع دو، بسیاری از علاقمندان روحانیت، شیفتگان بزرگان دین از خودشون یک فداکاری هایی نشون میدن که این فداکاری ها خیلی فوق العاده است. این فداکاری ها بسیار فوق العاده است و مایه شگفتی. در این رابطه بعض نمونه هایی را میتونیم مطرح بکنیم. یک نمونه از حضرت امام قدس سره. جریان از این قرار، در ایامی که امام بزرگوار بیماری قلبی پیدا کردن، عارضه قلبی برشون عارض شد و الزاماً به تهران منتقل شدن و در بیمارستان قلب معروف بستری شدن که بعداً این بیمارستان به نام بیمارستان شهید رجایی نامیده شد. امام بستری شده بودند و پزشکان معالج به معالجه ایشون می پرداختن. خیلی خوب، مردم سراسر کشور، من خودم در اون زمان در مناطق بسیار دور دست از کشور بودم، با جمع مؤمنین گرد آمدیم در محلی که الان یادم نیست حسینیه بود یا مسجد بود، مجتمع شدیم و دست به دعا برای صحت و سلامتی و رفع خطر از امام برداشتیم. جمع بسیار غفیری بودن، اینجا نبود ما چند نفر بریم اونجا جمع بشیم. اون حسینیه یا مسجد مملو از جمعیت بود. خداوند رحمت کنه مرحوم شهید سید محمد تقی حسینی را که در اونجا سخنرانی کرد، که از شهدای هفت تیر، از 72 شهید معروف اونجاست. خب این برنامه بود، همه جا دعا میکردم و این با علاقهی که به امام داشتم خیلی طبیعی بود که در سراسر کشور برای امام دعا کنیم. در این میان یک جریانی اتفاق افتاد. جریان چی بود؟ این جریان پزشکان بیمارستان را به شگفتی واداش کرد، حیرت زده شدن از این جریان. جریان چی بود؟ عده‌ای از جوانان، جمع زیادی از جوانان عاشق امام در بردر بیمارستان شهید رجایی مجتمع شده بودند و اعلام میکردن، خواهش میکردن، شعار میدادن و به هر حال اظهار علاقه میکردن و خواهش میکردن که قلبشون رو به امام هدیه کنن، یعنی این که قلبشون رو بدن و به جای قلب امام پیوند بشه و امام از خطر نجات پیدا کنه. خب این احساسات با معنویت رو از خود نشون داده. من شخصا به یادم هست که پزشک معالجه ایشون، من نمیدونم کی بود، یا رئیس بیمارستان بود یا به پزشک معالجه ایشون بود، ایشون با صدا و سیما مصاحبه کرد و در مصاحبه ضمن اینکه اعلام میکرد که خطر از امام رفعه، ضمن این به با حالت گریه اظهار میکرد که این جوانان متوجه نمیشن هدیه قلب یعنی چی؟ هدیه قلب مساوی با مرگ خود اونهاست. و من اون زمان از تلویزیون تماشا نمیکردم، من اون زمان از رادیو داشتم استماع میکردم و در صدای رئیس بیمارستان کاملاً گریه نمایان بود و مشخص بود که تحت تأثیر قرار داره و با حالت گریه این مسئله رو مطرح میکنه. طبیعی است که از این مسئله همه مردم شگفت زده بشن، ولی حقیقتش اینه که من یکی شگفت زده نشدم. شاید هم کسانی بودن مثل من، ولی من شگفت زده نشد. چرا؟ چون جریان دیگری قبل از این اتفاق افتاده بود و مشابه بود. چون جریان دیگری قبل از این اتفاق افتاده بود و مشابه بود. اون زمانی که ما در نجف اشرف بودیم، قبل از مرجعیت آیت الله آزمای خویی، همزمان با مرجعیت جد بزرگوار آیت الله شاهرودی، آیت الله حکیم، آیت الله سید محسن حکیم، پدر این شهید حکیمی که ایران بود و بعدن رفت، بعد از سقوط صدام رفت عراق و به دست منافقین جدید القاعده و امثال ذلک به شهادت رسید، پدر ایشون مرجعی به نام در عراق بود و عراقی ها به شکل خیلی وسیعی از ایشون تقلید میکرد و علاقه من بودم. به یادم هست که در اون زمان حزب بعث عراق که بر عراق حاکم شده بود و کشور عراق را زیر سلطه خود گرفته بود، که بعدها هم آثارش معلوم شد بیشتر، برای ایشون مشکلات بسیار سختی را ایجاد کرده. در اون زمان حضرت ایشون دچار یک عارضه از ناحیه کلیه ها شدن، همین قلوه هایی که ما میگیم، بله، و کسی که اینجور عارضه پیدا میکنه بدنش مسموم میشه. به هر حال الزاماً مجبور شدن که منتقل بشن به لندن. چون اون زمان محور پزشکی، محور بزرگ پزشکی لندن بود. امروز به حمد الله بعد از انقلاب پزشکان ایرانی رشد کردن و خیلی مسائل الان از کشورهای عربی برای معالجه به ایران میاد و بسیاری برای معالجه به ایران میاد. اون زمان لندن محور بود. به هر حال ایشون منتقل میشن به لندن و در بیمارستان قلب، یکی از بیمارستان‌های قلب لندن، بستری میشن. خب طبق برنامه باید پزشکان معالجه کنن، عکس برداری ها بشه، این چیزای جاری انجام بشه. مسئله که اینجا اتفاق افتاد این که بسیاری از پزشکان پاکستانی و بنگلادشی ساکن لندن بودن، پزشک بودن و ساکن اونجا بودن. اینها مجتمع میشن، دست جمعی در یک جلسه میان پیش رئیس بیمارستان و به رئیس بیمارستان تأکید میکنن به رعایت حال آیت الله حکیم. ضمن تأکیدشون اعلام میکنن که اگر کلیه، قلب یا هر عضوی لازم باشه آماده است، ما اعلام میکنیم. از این مسئله اون پزشک انگلیسی اروپای خارجی که با فرهنگ معنوی مسلمان ها همچین آشنایی نداشت، او تصور کرد که همراهان آیت الله حکیم به این علاقمندان و دوستاشون اومدن و شکایت کردن که پذیرایی در بیمارستان مرتب نیست، علاج مرتب نیست و اقدامات پزشکی مرتب نیست. باورش نمیشد که ممکن است کسانی باشن این گونه علاقات معنوی داشته باشن، ولذا اومد با همراهانشون گلایه کرد و با ناراحتی جریان رو نقل کرد برشون که بله، ما که به هر حال اقدامات خودمون رو میکردیم، برنامه همون بود، خلافی نکردیم، کمی نگذاشتیم فلان، به هر حال با ناراحتی و اعتراض و گلایه به همراهان این اعتراض رو داشت. تصور میکرد که همراهان اومدن به دوستانشون و علاقمندانی که در انگلستان هستن اینا شکوه کنن. با توجه به این برنامه که من سابقه شو داشتم، از این برنامه شگفت زده نشدم، برای خاطر اینکه لاسی اما اینکه امام، علاقه مندی به امام و موقعیت امام، بله صدها درجه شاید از علاقه مندی مؤمنین به آیت الله حکیم بیشتر بود. بله، ولی من اصلا شگفت زده نشدم، چون این جریان در قرار این جریان رو میدونستم. خب حالا سوال اینه، آیا همچین جریانی میتونه مشروعیت خاصی داشته باشه؟ یعنی اگر حتی امام معصوم خواسته باشه دستور بده که چه این کاری انجام بشه، میشه انجام داد؟ نخیر. این مسئله ایست که علاقمندان خودشون ابراز کردن، این مسئله ایست که عواطف و احساسات علاقمندان اونها رو وادار کرده. ما گفتیم که در بحثی که داشتیم گفتیم که فقیه حتی امام نمیتونه در مسائلی که صلاح کشور و اسلام و اینا نیست اقدامی داشته باشه. بله، ولی اینها خدمت شما عرض شود که از روی علاقه شون اینطور میکردن. این را به حساب دستور شرع مقدس اسلام نباید بذاریم. خب این دو مسئله شد از مسائلی که میخواستیم توضیح بدیم که مناسب بود در اینجا مطرح کنیم. مبحث سوم ما مربوط میشه به حکم جهاد. حکم جهاد رو هم امام معصوم میتونه بده، هم فقیه میتونه بده. حکم جهاد رو هم امام معصوم میتونه بده، هم فقیه میتونه بده. بله، جهاد درش سختی داره، گرفتاری داره، یتیمی داره، خون دادن داره، خون ریزی داره و جنگ دیگه، جنگ نظامی. و علاوه بر امام معصوم فقیه هم میتونه دستور بده. این چی میشه؟ این چه جایگاهی داره؟ آیا ما گفتیم که فقیه در مسائل فوق العاده، دل بخواه و غیر صلاح مسلمین نمیتونه اقدام بکنه؟ این چه جور شد که همچین دستوری میتونه بده؟ هم امام معصوم میتونه بده، هم فقیه رسول میتونه بده، که نمونه هایی هم ازش در تاریخ گذشتمون داریم و بهش افتخار هم میکنیم. و انشاءالله در جلسه آینده به این نمونه ها هم میپردازیم. با روز توفیق همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.